سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 103 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 103 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع زلزله سیاسی در کابینه ائتلافی نتانیاهو می‌پردازیم. برای این منظور به این 3 سوال پاسخ می‌دهیم. 1. کابینه نتانیاهو به طور کلی با چه چالش‌هایی در داخل سرزمین‌های اشغالی روبروست؟ 2. استعفای حزب یهودیت متحد تورا از ائتلاف نتانیاهو چه اثری بر ثبات کابینه داره؟ و 3. چه سناریوهایی برای ماه‌های آینده در اسرائیل متصوره؟ خب، سوال اول اینه که کابینه نتانیاهو با چه چالش هایی در حال حاضر روبرو هست؟ خب ما در ماه ژوئیه 2025 هستیم، امروز 15 ژوئیه است. 3 چالش اساسی فعلا کابینه نتانیاهو باهاش روبرو است. چالش اول، در واقع 2 از این چالش ها چالش هایی هستن که به داخل ائتلاف برمیگردن و ثبات ائتلاف رو میتونن به مخاطره بندازن. موضوع اول اختلافی است که بر سر سربازی رفتن حریدی ها به وجود آمده مدت هاست و حالا در روزهای اخیر بسیار در واقع دامنه پیدا کرده. از قبل از جنگ با ایران در روزهای 11 و 12 ژوئن 2025 این دعوا بالا گرفته بود. حالا برخی تحلیلگرها هم تاکید میکنن که یک جور نمایش بود برای نشان دادن نوعی تضاد و درگیری داخلی که بتوانند اون عملیات غافلگیرانه رو علیه ایران به اجرا در بیارن در فاز شروعش رو. اما در همون شبهای یکی دو شب قبل از آغاز عملیات علیه ایران یک بار در واقع حزب حریری یهودیت متحد تورا اقدام کرد به این که خارج بشه از کابینه، از ائتلاف حاکم، ولی خب راضیش کردن و یه فرصتی گرفتن برای اینکه یک لایحه‌ای برای معاف کردن حریدی‌های جوان که از خدمت سربازی در واقع آماده بشه و به تصویب کنست برسه، که خب در طول این یک ماهی که میگذره تقریبا از اون زمان گویا به محتوایی که راضی بکنه حزب یهودیت متحد تورا رو نرسیدن. و نهایتاً شب گذشته این حزب، 2 فراکسیونش، هر 2 فراکسیون اعلام کردن که از کابینه خارج میشن و بلافاصله استعفاهای خودشون رو تقدیم کردن. خب ائتلاف نتانیاهو در اوجش که در واقع چند ماه پیش بود 68 کرسی رو در اختیار داشت از 120 کرسی کنست و یک حاشیه امنیت خوبی داشت در مقابل اپوزیسیون که روی هم رفته با کرسی‌های عربی 52 کرسی رو در واقع در اختیار داشت. ابتدا رهبر حزب تک کرسی داره در واقع نوعم که یک حزب راست افراطی است و در ائتلاف راست افراطی ها وارد کنست شده در انتخابات گذشته به اسم آقای آوی ماوز، خب که تنها فقط از حزبش فقط خودش در کنست حضور داره، 3-4 ماه پیش به دلیل اینکه در اون مقامی که داره به اون داشت به عنوان معاون وزیر در واقع آموزش و پرورش قدرت زیادی بهش داده نشده بود، استعفا کرد و از ائتلاف خارج شد. بنابراین از 68 تعداد کرسی های حامی ائتلاف به 67 کاهش یافت و اپوزیسیون هم از 52 رسید به 53. حالا با این اوصاف حزب یهودیت متحد تورا که 7 کرسی رو در اختیار داره دیشب خارج شد از ائتلاف و در واقع 7 کرسی کمتر شد. این هم مسئله دوم بود. بحران دیگری که در داخل ائتلاف وجود داره جناح راست افراطی است که در واقع همزمان با جدی‌تر شدن مذاکرات آتش بس در نوار غزه داره تهدیداتی رو انجام میده مبنی بر خارج شدن از ائتلاف. خب ما شاهد اون هستیم که زمانی که یک آتش بس موقتی در ماه ژانویه 2025 برقرار شد بین حماس و اسرائیل، حزب قدرت یهودی به رهبری بن گویر از ائتلاف موقتا خارج شد تا زمانی که به جنگ برگشتن در واقع برنگشت. و در حقیقت حالا این مورد دوم هم میتواند اثر مهمی بگذاره. البته مذاکراتی بین نتانیاهو و بن گویر و همچنین اسموتریچ دیگر رهبر در واقع دیگر حزب راست افراطی که در کابینه امروز وجود داره برای اینکه جلوگیری بکنن از خروج اینها ادامه داره، اما هنوز مشخص نیست چه اتفاقی بیفته. سومین مسئله هم در واقع قدرت اپوزیسیون هست که حالا در شرایط جدید در صورتی که با خروج در واقع احزاب حریدی یا یکی از احزاب حریدی یا مثلا اگر یکی از احزاب راست افراطی هم بهشون اضافه بشه بتواند چه مدل نقش آفرینی در حقیقت برای به زیر کشیدن ائتلاف حاکم ایفا بکنه. خب قبلا به خصوص تا زمانی که خب ائتلاف 68 کرسی در اختیار داشت و اپوزیسیون 52 بود، خیلی اختلاف زیادی در واقع وجود داشت، 16 کرسی اختلاف بود بینشون، بنابراین اپوزیسیون بسیار قدرتش کم بود. خب با اضافه شدن آبی ماوز خیلی اوضاع تغییر نکرد، ولی حالا با استعفای حزب یهودیت متحد تورا در واقع شمار کرسی های حامی ائتلاف فعلا به 60 کرسی کاهش پیدا کرده و اپوزیسیون احتمالا بتواند اقداماتی رو برای در واقع اذیت کردن کابینه انجام بده. خب سوال دوم این بود که با استعفای حزب یهودیت متحد تورا چه وضعیتی پیدا میکنه ثبات کابینه نتانیاهو. خب عرض کردم در سوال قبلی که 7 کرسی داره حزب یهودیت متحد تورا و با خارج شدنش شمار کرسی های حامی ائتلاف فعلا به 60 کرسی کاهش پیدا کرده. در این شرایط ممکنه دیگر حزب حریدی هم به این حزب بپیونده و چون معمولا ما سابقه نداشته که یک حزب حریدی در ائتلاف باقی بمونه یکیشون خارج بشه، فشار زیادی میاد به اون یکی که در واقع قاطعیت کافی رو نداشته از طریق در واقع خود پایگاه رأی اون حزب و ممکنه برای حزب شاس خیلی بد بشه و ممکنه حزب شاس هم بپیونده به یهودیت متحد تورا. اما به نظر میرسه هر دو حزب تمایلی ندارن که با وجود حالا اگر هر دو خارج بشن کابینه نتانیاهو رو منحل بکنن و در واقع میخوان نوعی حمایت از بیرون کابینه رو داشته باشن و در واقع نتانیاهو رو سوق بدن به سمت اینکه اون لایحه معافیت حریدی ها رو از سربازی رو تصویب بکنه و معافیت حریدی ها رو بیشتر بکنه. برای همین نمیشود مطمئن بود که با این اتفاق ثبات کابینه کاملا به مخاطره افتاده باشه و به سمت انتخابات زود هنگام حرکت بکنیم. اما در این شرایط فقط با خروج یکی از این دو حزب هم کابینه اون اکثریت مطلق خودش رو از دست داده و ما شاهد این هستیم که در حقیقت برای تصویب لوایح مختلف خب در قرائت اول و دوم نیاز به اکثریت نسبی وجود داره در اسرائیل، در قرائت سوم نیاز به اکثریت مطلق یعنی 61 نماینده حداقل باید حمایت بکنن. برای همین فعلا یه همچین امکانی رو ائتلاف نتانیاهو نداره. طولانی شدن این وضعیت میتونه افرادی رو در واقع عصبانی بکنه و ناراحت بکنه در ائتلاف و باعث بشه که یه بحران استعفا به وجود بیاد. تأثیر دیگری که میتونه داشته باشه این هست که این شکاف در واقع به صورت متقاطع تأثیر بگذاره روی شکافی که جناح راست افراطی ممکنه ایجاد بکنه. یعنی چی؟ یعنی این شکاف حریدی ها یا حالا یکی از احزاب حریدی جمع بشه با مثلا خروج یکی از احزاب راست افراطی مثل حزب بنگویر از ائتلاف. در اون صورت خب 6 کرسی دیگه کمتر میشه ائتلاف و از 60 میرسه به 54 کرسی. خب خیلی وضعیت دشوارتری رو پیدا میکنه که در اون صورت باز ثبات کابینه بیش از پیش دچار مشکل خواهد بود و باید ببینیم که تو اون شرایط میتونه کابینه دووم بیاره یا نه. یه شانسی که فعلا نتانیاهو آورده تو این وضعیت این هست که در 27 ژوئیه تعطیلات تابستانی کنست آغاز میشه و در حقیقت فعلا خیلی برنامه‌ای کنست نداره. جلسات پارلمان اسرائیل فعلا در شرایط تعطیلات قرار میگیره، برای همین خب تصویب لوایح هم فعلا تو این بازه خیلی انجام نمیشه مگر مسائل استثنایی و اضطراری به وجود بیاد. برای همین احتمال در حقیقت از بین رفتن کابینه و منحل شدنش کمتر میشه تو این شرایط. خب این هم در واقع پاسخ سوال دوم. خب سوم در واقع سوال سه این بود که چه سناریوهایی رو میشه تصور کرد. سناریو اول این هست که تقاطع این شکاف ها با هم باعث بشود که کابینه منحل بشه، که در این صورت به سمت انتخابات زود هنگام خواهیم رفت. حالا انتخابات یا در اواخر سال 2025 برگزار خواهد شد در صورتی که کابینه دچار فروپاشی بشه، که این بعیده، احتمالاً میفته در سال 2026. و از طرف دیگه هم در واقع ممکن هم هست سناریو دوم اینه که کابینه بتونه خودش ثبات خودش رو حفظ بکنه ولی در بسیاری از موارد دچار ضعف بشه، که اگر بخواد در قالب یک کابینه اقلیتی به کار خودش ادامه بده خیلی خیلی براش دشوار خواهد بود و به سرعت دچار ریزش محبوبیت میشه در نظرسنجی ها، چون که یک کابینه اقلیتی در واقع فقط مسئولیت داره ولی اختیار نداره و نمیتونه آنچی لوایحی که میخواد رو به نحوی که میخواد تصویب بکنه و قوانین رو به نحوی که میخواد تغییر بده و بر بحران هایی که داره پیش میاد در واقع فائق بیاد. بنابراین این دو سناریو خیلی سناریوهای جذابی نیستن برای نتانیاهو و کابینش و باید حتما اون دوره کابینه اقلیتی رو خیلی سریع تمام بکنه و سعی بکنه که برگردونه شرکای خودش رو به ائتلاف. در غیر این صورت بسیار ضرر خواهد کرد و در آستانه انتخابات آینده وضعیت بسیار دشواری رو در حقیقت دوچارش خواهد شد و این پاسگولیست به مخالفان که در انتخابات آینده بتونن پیروز بشن. فعلا سناریوها به نفع نتانیاهو نیست و باید ببینیم که میتونه بر این وضعیت فائق بیاد یا خیر. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 103 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز سه‌شنبه 24 تیر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع زلزله سیاسی در کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو پرداختیم.